گرفتم که عملا فروش اونها این حجم از بنگاه در ظرف 2 سال غیر ممکنه. میخوام اشاره کنم به این نکته که در قانون برنامه 4 پیشبینی شده بود که تا انتهای قانون برنامه 4 تمام بنگاه‌های بخش دولتی باید به فروش برسن. ما 20 سال بیش از 20 سال از اون زمان گذشته و هنوز در برنامه 7 دولت در همین بند 1 ماده بخش الف مکلف به ادامه واگذاریه. در 2 سال نمیشه در واقع کشکار کردی که در بیش از 3 اتفاق افتاده رو اصلاح کرد. این نکته دوم هست. و نکته سوم این که بسیاری از این بنگاه‌ها خودشون با موانع جدی برای واگذاری مواجهند، با مشکلات ساختاری قابل توجهی مواجهند که نیازمند اصلاحات در واقع حقوقی، ساختار نیروی انسانی یا ساختارهای مالیه و اگر این اتفاق نیفته قابلیت واگذاری ندارن. بسیاری از اینها پرونده های پیچیده حقوقی دارند که قابلیت واگذاری عملا پیدا نمی کنند یا در واقع مسائلی از این قبیل. و یک نکته دیگه هم که میخوام بهش اضافه بکنم اینه که مقاومت داخلی هم بالاخره همیشه از سمت مدیران یا در واقع کارکنان هم وجود داره که البته بحث فرعی هست. و در انتها میخوام به این نکته اشاره کنم که این الان مهمترین مانع خروج از بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی خود قانون برنامه 7 هست، با شرایط غیر واقعی که برای واگذاری دیده و تکالیف نامنطبق بر واقعیت موجودی که پیش بینی کرده. بهتر هست که این قانون اصلاح بشه با همین روی کرده خروج صندوق‌های بازنشستگی از بنگاهداری و حرکتشون به سمت سهامداری، اما با یک شیب ملایم‌تر و با مدت زمان بیشتر. در انتها هم لازم اشاره کنم که اگر در واقع این قانون اجرایی بشه و صندوق‌ها موفق نشن، کما که در 1 سال گذشته نشودند و امر واگذاری و دولت جرایم رو در قالب مالیات اخذ بکنه، با توجه به اینکه اکثریت این صندوق‌ها با مسائل مالی جدی مواجهند و به ویژه در حوزه صندوق بازنشستگی کشوری تکالیف پرداخت حقوق بخش عمده‌اش از سمت خود دولت صورت می‌گیره، دولت با خروج منابع مجبور خواهد شد منابع بیشتری برای باز پرداخت حقوق به صندوق ها تزریق کنه. در واقع مالیاتی که اخذ میکنه رو به این نحو دیگه باید به صندوق ها برگردونه که عملا اجرای این قانون رو بی اثر میکنه.
تشکر میکنم از جناب دکتر علی جعفری شهرستانی، مدرس دانشگاه، مشاور مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری که با موضوع مشکلات اجرا با برنامه 7 همراه بودن. در برنامه امروز با همراهی جناب دکتر سعید خضر، مدیر کل سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشور، به تکالیف برنامه 7 پیشرفت در حوزه صندوق‌های بازنشستگی می‌پردازیم. تکالیفی که قرار هست کمک کنه به اصلاحات صندوق بازنشستگی در بخش‌های مختلف. یکی از اون بندها، یکی از اون ماده‌های مهم در برنامه 7 پیشم ماده 28 هست که در رابطه با بندهای مختلف این ماده صحبت کردیم و توضیحات رو از زبان جناب دکتر خضر با هم شنیدیم. آقای دکتر خضر، بند ز رو بفرمایید که به چه موضوعی می‌پردازه، آخرین بند ذیل ماده 28.
بند ز به طور مشخص به موضوع میزان پرداختی مستمری به بازنشستگان و نحوه محاسبش می‌پردازه و برقراری مستمری بازنشستگان رو برای کلیه بیمه‌های صندوق‌های بازنشستگی بر مبنای میانگین 2 سال آخر خدمت منتهی به بازنشستگی محاسبه و در واقع ابلاغ می‌کنه. البته دو تا تبصره هم داره که در واقع تبصره یکش برخی استثناءات رو آورده و تبصره دو هم در واقع بحث معافیت از پرداخت کسور بیمه شدگان پس از اتمام خدمتشون رو مطرح میکنه.
پیشتر هم به همین صورت بود.
بله پیشتر هم به همین صورت بود.
و چرا قانونگذار در این بند دوباره این موضوع رو مورد توجه قرار داده و راجبش صحبت کرده؟ آنچه که تکلیف شده برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه شدگان صندوق‌های بازنشستگی اعم از لشکری، کشوری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی دستگاه‌ها، نهادها و بانک‌ها بر مبنای میانگین دو سال آخر خدمت منتهی به بازنشستگی دریافتی که دارای کسور بازنشستگی با اعمال ضریب حقوق سال بازنشستگی هست مورد بحث قرار گرفته. این موضوع در صندوق بازنشستگی در حال اجراست، به چه صورتی هست و چه برنامه‌ای برای اجرای بند ز ذیل ماده 28 توسط صندوق بازنشستگی در نظر گرفته شد؟
با توجه به اینکه این موضوع در واقع یک موضوع فنی هست و محاسبه و اجرای اون کاملا بر اساس دیتابیس های روشن و مشخصی است که در صندوق بازنشستگی موجود و فراهمه، این موضوع کاملا رعایت شده و رعایت میشه و به طور کامل مورد اجرا قرار گرفته.
و در رابطه با بند ر بخش سوم، اینکه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مکلف تا پایان سال دوم برنامه نسبت به متناسب سازی پرداختی مستمری بازنشستگان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اقدامات لازم را انجام بده، موضوعی در این حوزه هم مربوط به صندوق های بازنشستگی هست یا صرفا مربوط میشه به تامین اجتماعی؟ جناب دکتر خسرو،
این بند در واقع به طور خاص مربوط به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستایان و عشایر هست و مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری نمیشه.
بله خیلی ممنونم از شما جناب دکتر خضر. همچنان همراه شما هستیم با برنامه هفتم از شبکه رادیو اقتصاد، برنامه‌ای که واکاوی تکالیف بخش‌های مختلف اقتصادی می‌پردازه که تقدیم شما شنوندگان و همراهان شبکه رادیو اقتصاد میشه. در برنامه امروز به حوزه صندوق‌های بازنشستگی پرداختیم. همراه هستیم با جناب دکتر حسین پارسیان، کارشناس و پژوهشگر مسائل مالی و اقتصادی و کارشناس سازمان برنامه و بودجه کشور، و بخشی رو در رابطه با موضوع امروز برنامه هفتم از زبان ایشون با هم می‌شنویم.
در خصوص تکلیف بند ت ماده 28 قانون 5 سال برنامه هفتم پیشرفت، به نوعی صندوق‌های بازنشستگی هم از کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی مکلف شدن کلیه سهام متعلق به خودشون و شرکت‌های تابع و وابسته که سهم صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های تابع و وابسته تون بیش از 20% باشه و ارزششون از 300 برابر سقف نصاب معاملات متوسط کمتره، حداکثر ظرف دو سال اول برنامه اقدام کنن که اینا واگذاری انجام بشه. عرض کردم در ماده 5 برنامه هفتم پیش رفتم موضوعی با همین ساختار با همین مشابهت پیش بینی شده. نفس کار شاید به نوعی در راستای کاهش تصدیگری دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی باشه. شاید در راستای افزایش مردمی سازی اقتصاد باشه. شاید در راستای کاهش تعارض منافع احتمالی باشه. شاید در راستای مشارکت بخش خصوصی باشه که با کارگیری نظام حاکمیت شرکتی بخش خصوصی بتونه نرخ‌های بازدهی قابل توجهی تو حوزه شرکت‌ها ایجاد کنه. ولی این حجم از شرکت‌ها و هلدینگ‌ها یا شرکت‌های مادر تخصصی که در اختیار صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی هستن میتونه اقتصاد کشور رو دچار چالش بکنه، چه در حوزه بازار سرمایه چه در حوزه‌های مختلف دیگه که این سهام بایستی عرضه بشن. از طرفی عرضه این میزان از سهام تبعات زیادی در خصوص کاهش قیمتشون به نوعی و از دست رفتن منافع بازنشسته مستمر بگیری به افراد تحت تکفل اون صندوق‌های بازنشستگی داره. از طرفی شنوندگان عزیز مستثنا هستن. صندوق های بازنشستگی عموما ماهیت سرمایه گذاری یا اینوست دارن، یعنی رویکردشون رویکرد حفظ حقوق بین دوره، یعنی این کسور رو بایستی بیان در یک حوزه سرمایه گذاری کنن و بتونن اون رو در مقابل تلاطمات نرخ ارز، تلاطمات کاهش ارزش پول ملی، نوسانات نرخ ارز و به نوعی آیتم های مشابه این حفظ کنن که در انتخاب بتونن از محل این منابع حقوق بازنشسته و مستمر بگیر رو کارسازی کنن. بنابراین این میزان از عرضه و تکالیفی که در این بند از قانون دیده شده میتونه چالش های احتمالی رو پیش روی صندوق های بازنشستگی و نظام اقتصادی کشور ایجاد کنه که به نظر میرسه که بایست با ملاحظات و اتخاذ تدابیری نسبت به عملیات سازی این حوزه اقدام لازم به عمل بیاید.
امروز به ماده 28 در فصل 5 برنامه 5 ساله 7 پیشرفت پرداختیم، فصلی که اختصاص داره به اصلاح صندوق‌های بازنشستگی و قطعاً در این مسیر آسیب‌هایی وجود داره که باید اونها شناسایی بشه و این آسیب شناسی شاید کمک بکنه به اجرای بهتر ماده 28. نظر ازتون رو در این رابطه بشنویم، آنچه که مرتبط است با صندوق بازنشستگی و اگر رفع بشن موانع و چالش های پیش روی صندوق بازنشستگی کمک بکنه به اجرای بهتر ماده 28 با بندهای متفاوتی که در این ماده وجود داره. بفهم.
من با تمرکز بر بند ته ماده 28 بحثم رو شروع میکنم. ما اگر که شرکت هامون رو به دو دسته بورسی و غیر بورسی تقسیم بکنیم، موضوع واگذاری ها میتونه از دو کانال و فرایند متفاوتی پیش بره. در خصوص شرکت های بورسی به لحاظ رعایت دستورالعمل ها و مقررات سازمان بورس ما با انضباط مالی بهتری مواجه هستیم. در نتیجه آماده کردن این شرکت ها برای واگذاری سهل‌تر است از شرکت‌های غیر بورسی. اما مسئله‌ای که وجود داره اینه که خب آیا ظرفیت پذیرش شرکت‌های بورسی و ظرفیت عرضه شرکت‌ها در بورس آیا وجود داره یا خیر؟ به طور کلی ارزش بورس کشور، بازار بورس کشور، بازار سرمایه در حال حاضر حدود 8,500 همت هست و دست کم بین 12-15% شناوری سهام را اگر در نظر بگیریم ما با حدود 1,000 همت شناوری مواجهیم. در این بازار فقط صندوق بازنشستگی کشوری با 700 همت دارایی که بخشی از این دارایی ها بورسی هست و بخش دیگری هم که بورسی نیست طبق قانون مکلف به عرضه در بازار سرمایه است، خیلی تصور بر آن نمی رود که این بازار ظرفیت پذیرش و ظرفیت جذب این میزان از دارایی رو داشته باشه. با این توضیح که حتی در صورت انجام گام های لازم برای واگذاری شرکت ها آیا در بخش تقاضا امکان فراهم هست که در واقع این شرکت ها جذب و واگذار بشن یا خیر، هم یکی از چالش های جدی و مهمی هست که ما باهاش مواجهیم. بند دیگری که در ماده 28 مورد توجه هست بند 3 ماده 28 هست که در خصوص در واقع رعایت فرایند های مشخص و لازم برای اختصاص پست های مدیریتی به افراد شایسته است. خب اقتصاد سیاسی حاکم بر این موضوع مقاومت جدی در اجرای این بند میکنه و تحمیل هایی که از نهادهای مختلف به صندوق های بازنشستگی برای معرفی افراد مختلف میشه، باعث میشه که اجرای این بند با چالش و مشکلات خیلی جدی مواجه باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر سعید خضر، مدیر کل سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشور، که با برنامه هفتم همراه بودید. با آرزوی بهترین ها، خدا نگهدار.
خیلی ممنون از برنامه‌تون و دعوتی که کردید. خدا نگهدار.
ممنون از همراهی شما و تشکر میکنم از همراهان امروز برنامه هفتم. ما در برنامه امروز به ماده 28 از فصل پنجم قانون برنامه 5 سال هفتم پیشرفت پرداختیم با همراهی جناب آقای دکتر سعید خضر، مدیر کل سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشور. ماده 28 که شامل 13 بند میشد در بخش‌ها و موضوعات مختلف که قرار هست کمک بکنه به اصلاح صندوق‌های بازنشستگی، اصلاحات مدیریتی، مالی و سنجه‌ای، آنچه که شاید با اجرای دقیق و بهتر اون بتونیم شاهد بهبود وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، بهبود ناترازی صندوق‌ها باشیم و امید داریم که این اتفاق رقم بخوره. ممنون از همراهی شما با شبکه رادیو اقتصاد و برنامه هفتم. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
من هر روز دارم تو این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام مثل طلا، سکه، ارز.
آقا من تا حالا بتونستم یه جایی رو پیدا کنم که یه تحلیل درستی از بازار مسکن به من هدیه.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی‌های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. جام جهانی فوتبال یک رویداد مهم ورزشی در سطح جهان به حساب میاد که فرصت‌های اقتصادی بسیاری رو به وجود آورده. در سال 1872 میلادی اولین دیدار فوتبالی بین دو تیم ملی کشورهای انگلستان و اسکاتلند انجام شد. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در سال 1904 تأسیس شد فوتبال در المپیک های تابستانی 1900 و 1904 و المپیک میانی 1906 به عنوان ورزش ناظر یعنی بدون اهدای مدال شرکت کرد. در المپیک تابستانی 1908 بالاخره فوتبال یکی از ورزش های رسمی شد. مسابقات فوتبال در سالهای ابتدایی توسط انجمن فوتبال یا همان فدراسیون فوتبال در انگلستان برگزار می شد و تنها بازیگران آماتور در آن شرکت داشتند. انگلستان هم در المپیک 1908 و هم در المپیک 1912 فاتح مسابقات شد. اولین رقابت‌های جدی جهانی مسابقات نشان سر توماس لیپتون بود که توسط سر توماس لیپتون در 1909 و در تورین برگزار شد که اکثر باشگاه‌های خوب جهان از ایتالیا، آلمان و سوئیس در آن شرکت داشتند. در 28 می 1928 پس از طرحی که رئیس وقت فیفا طراحی کرده بود تصمیم گرفته شد که فیفا رقابت‌های بین‌المللی خود را برپا کند. و بالاخره اولین دوره جام جهانی در سال 1930 برگزار شد و همچنان هر 4 سال یک بار برگزار می شود. اولین میزبان جام در 1930 اوروگوئه بود. از آنجا که اوروگوئه صاحب مدال طلای 2 المپیک قبلی بود و در سال 1930 جشن 100 سالگرد استقلالش را می گرفت، میزبانی به این کشور سپرده شد. اولین دیدارهای جام جهانی به طور همزمان برگزار شدند. فرانسه مکزیک را 4-1 و آمریکا بلژیک را 3-0 مغلوب کرد. اولین گل تاریخ جام جهانی توسط لوسین لورن از فرانسه به ثمر رسید. اولین هتریک تاریخ جام را برت پاتناد از آمریکا در برد 3-0 آمریکا مقابل پاراگوئه ثبت کرد. در مسابقه فینال اوروگوئه با نتیجه 4-2 از سد آرژانتین گذشت و اولین فاتح جام جهانی شد. این مسابقه در مونته ویدئو انجام شد و 93,000 نفر شاهد برگزاری آن بودند. جام‌های 1942 و 1946 به دلیل وقوع جنگ جهانی دوم و پیامدهای آن برگزار نشدند. جام ژول ریمه که نامش را از بنیانگذار جام جهانی گرفته تا سال 1970 تندیس جام جهانی بود و از آن پس شکل و نامش تغییر کرد. جام جهانی 1938 با شرکت 15 تیم در اوایل ژوئن در فرانسه آغاز شد. در آن دوره کشورهای اوروگوئه و آرژانتین به نشانه اعتراض به میزبانی مجدد اروپا از حضور در این بازی‌ها انصراف دادند. در همین دوره برای نخستین بار در تاریخ جام جهانی قهرمان دوره گذشته و میزبان بازی‌ها بدون انجام بازی‌های مقدماتی به مرحله نهایی راه یافتند. در سال 1991 فیفا برگزاری جام جهانی زنان را نیز آغاز کرد. در جام 1998 فرانسه تعداد تیم‌های شرکت کننده از 24 تیم به 32 تیم افزایش یافت. به همین دلیل سهمیه آسیا به 5 تیم افزایش پیدا کرد. ژاپن، کرواسی، جامائیکا و آفریقای جنوبی برای نخستین بار به جام جهانی می‌آمدند. ایران با شکست استرالیا به عنوان تیم 5 راهی فرانسه شد. ایران در دور مقدماتی با 2 باخت در مقابل یوگسلاوی و آلمان و 1 پیروزی مقابل آمریکا حذف شد. تاکنون 21 جام جهانی برگزار شده و تنها 8 کشور موفق به فتح این مسابقات شدند که کشور برزیل با 5 قهرمانی پر افتخارترین تیم این رقابت هاست. همچنین برزیل تنها تیم دنیاست که در تمام دوره‌های رقابت‌ها حضور داشته است. آلمان و ایتالیا با 4 قهرمانی دومین تیم‌های پر افتخار دنیا هستند، آرژانتین، اوروگوئه و فرانسه با 2 قهرمانی و کشورهای انگلیس و اسپانیا کشورهای دیگری هستند که تجربه کسب عنوان قهرمانی را دارند. تیم ملی فوتبال ایران 6 بار در جام جهانی فوتبال حضور داشته است. 1978 آرژانتین، 1998 فرانسه، 2006 آلمان، 2014 برزیل، 2018 روسیه و 2022 قطر. جام جهانی فوتبال در 1954 برای اولین بار از تلویزیون‌ها پخش شد و در حال حاضر پرتماشاگرترین رویداد ورزشی جهان است و تماشاگرانش از بازی‌های المپیک نیز بیشتر است. به طوری که بازی فینال جام جهانی 2006 آلمان را بیش از 715 میلیون نفر در سراسر دنیا به صورت زنده تماشا کردند. زندگیتون پر از شور و شوق و شادی. خدا نگهدار.
لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه‌گذاری
که طی 1 سال 2 الی 3 برابر
اگه لازم برنده بشه اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه
رادیو اقتصاد.
آغاز هر کار خواستن است.
خواستم که باشی تا زمان
و همنشینی تو آراسته شود.
شب آفتابی.
بگوییم از کار و از تو بشنویم حکایت تلاش. باز بشنویم و بگوییم تا شب به روشنای حضورت آفتابی شود.
شب آفتابی.
شب آفتابی.
هر روز فرصتی است برای خلق پدیده تازه. فردا نه، همین امروز. و بهترین فرصت همین حالا. به نام خدا. سلام به شب نشینی شب آفتابی خوش آمدید.